سلام، سلام به شما عزیزان، هر کجا که هستید، در کجای ایران و جهان و در این لحظه و ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیون ایران فردا نشستید. از واشنگتن همراه شما هستم. واشنگتن با گرمایی بی سابقه و شرجی بسیار آزار دهنده همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. اما در هر شرایط و هر هوایی، هم از بهاری، سرما و گرما، محور گفتگوها در تفسیر خبر موضوعات و خبرهای مربوط به ایران و مردم ایران. در ایران روند گرانی ها و پیامدهای تحریم های اقتصادی رو به کجا دارد؟ پیامدهای بیانیه 14 نفره که خواستار برچیدن جمهوری اسلامی شده و خارج از مرزهای ایران در آمریکا. سخنان تازه‌ای در فضای سیاسی پایتخت آمریکا جریان دارد. گفته می شود ران پال برگزیده شده است برای مذاکراتی که احتمالاً به طور محرمانه و به درخواست برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد ظریف درخواست شده است برای انجام مذاکرات میان واشنگتن و تهران. آیا این مذاکرات امکان پذیر است و بر سر چه خواهد بود و به سود که و در چه مسیر؟ گفتنی ها بسیار است، از جمله این که هنوز کاخ سفید این موضوع رو به طور رسمی تایید نکرده. با من و شما هستند امشب در تفسیر خبر آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان و از خراسان. یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره آقای عباس واحدیان شاهرودی، پژوهشگر و نویسنده. و در تهران آقای قاسم شعله سعدی، وکیل پیشین مجلس شورای اسلامی و استاد پیشین دانش. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما، خوش آمدید.
درود به شما جناب چالنگ عزیزم، درود به مهمانان عزیز، خراسانی نازنین و شیرازی عزیز و هر دوشون، و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری.
و آقای قاسم شعله سعدی خوش آمدید.
درود بر شما جناب آقای واحدیان، جناب آقای دکتر نوری‌زاده و ملت مظلوم و غارت شده ایران.
آقای واحدیان شاهرودی اولین بار هست با من و شما هستند، میهمان ما هستند، نویسنده، پژوهشگر، در مجامع فرهنگی حضور فعال داشتند و آثار ایشون در ایران منتشر شده و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره از سرزمین ارجمند خراسان. خوش آمدید آقای باهی.
بنده هم عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت شما، خدمت اساتید بزرگوار جناب آقای شعله سعدی گرامی، جناب آقای دکتر نوری‌زاده و همه ایرانیان در سراسر ایران و جهان.
خیلی مختصر بفرمایید آقای بایدن، چون شما عملا مهمان همه ما هستید، از همراهان زندانیتون بازداشت شده چه خبر؟ از دوستانی که در زندان هستن، آقای مهدوی فر و
متاسفانه تا امروز که آقای مهدوی فر نتونستن هیچ تماس مستقیمی داشته باشند. دو سه باری از طریق دوستانی که در زندان بودن به خانواده ایشون خبر دادن که حالشون خوبه، در همین حد ما خبر داریم و هیچ خبر خاصی از ایشون که صدای ایشون رو شنیده باشیم یا به خانوادهشون تماسی گرفته باشن هنوز هیچ خبری نیست. جناب آقای نوری‌زاده هم که پریروز، آقای جواد لعل محمدی و آقای دکتر شعله صدری و سایر عزیزان مهمان خانواده محترم آقای نوریزاده بودند، تماس تلفنی خوبی داشتن، با اکثر دوستان صحبت کردن، حالشون خوبه. حالا ما داریم یک دنبال راهکارهایی میگردیم برای کمک به دوستان خودمون و برای کمک به همه زندانیان سیاسی ایران، که امیدوارم هر چه زودتر همه این مشکلات برطرف بشه. و به نظر من همیشه گفتم بودم روزی این مشکلات برطرف خواهد شد که ما از این نظام گذر بکنیم و عبور بکنیم تا ایران آزاد بشه. آزادی ایران یعنی آزادی همه زندانیان سیاسی.
خب آقای نوریزاده، ما از اون کاری به هابرماس و کارپوپر و تمام این صحبت هایی که راجب سکولاریزم و این صحبت ها میشه و اینا فعلا کاری نداریم. خود همین روحانیون از جمله آقای خامنه ای که به هر حال خراسان از فردوسی و ناصر خسرو گرفته و تا اخوان و بسیار بسیار آقای واحدیان داره، ولی خب بالاخره فرزندان ناخلفی هم این ساده ترین صفتیست، مثل آقای خامنه‌ای هم خب لابد داره و بسیار جای دیگه. ببینید خود همین آقایون بر منبر بارها گفتن زینب دختر امام اول شیعیان، خواهر امام سوم شیعیان، در بارگاه یزید چنان خطبه‌ای خواند که هنوز از اون خطبه نام میبرن. اتفاقی برای ایشون نیفتاد. یزید بگیر و ببندی ظاهرا رخ نداد و همه اینها چه میشه. آقا یک گروه انسانهای ایرانی آمدن یه بیانیه‌ای نوشتن بلافاصله سر زندان در میارن، از امید میر سیافی گرفته که کشته میشه، ستار بهشتی، تا برسیم به بقیه مهدوی فرد و نوریزاد و بقیه. چرا چنینه
جناب چالنگی عزیزم؟ من فراتر از این میرم. دختر امام حسین در دمشق قصری بهش میدن که تمام نوازندگان و شعرهای عرب هر روز اونجا جمع بودن، حضرت سکینه. یعنی همین یزید خراجی براشون برقرار میکنه که حضرت زینب تا پایان عمرش با همسرش در رعایت رفاه زندگی میکرد. ببینید این رژیم ملغمه ایست از تمام آلودگی های 1400 سال اسلام. هرچی آلودگی بوده ریختن تو چرخ گوش، ازش ولایت فقیه اومده بیرون. بنابراین این رژیم رعایت هیچ چیزی رو نمی کنه. 100 سال پیش عارف قزوینی در مشهد کنسرت میده و در این کنسرت آخوندها رو لعنت میکنه. 100 سال پیش که مردم متدین مشهد لابد 95.5% بودن. امروز در قرن 21 اعلم الهدا جلوی برگزاری کنسرت مجاز رو میگیره. ببینید آقای چالنگی، من تمام اینا رو گناه همه ماها هست، هممون هم باید بگیم اینا ذره ذره اومدن جلو. اینا یه بار چادر سر زنان انداختن. اول من یادم قشنگ زنان ما رفتن جلوی نخست وزیری تظاهراتی کردن که واقعا افتخار آفرین بود. شهرزاد نازنین اومد همشو فیلم برداری کرد. مردان نرفتن دنبال زنا، واسدن گفتن یا روسری یا توسری. و موارد دیگه، معلم ها اعتصاب کردن نرفتیم، دانشجو ها، حقوق دانا. داستان پرستو از کجا آغاز شد؟ از بانوی شریفی به نام شیرین عبادی که همسرش رو پرستو فرستادن فیلم و عکس گرفتن، به هر دلیلی نتونستن او رو ساکتش کنن، با همسرشون کار کردن و زندگیش رو نابود کردن، زندگی عاطفی، عشق، خانوادگیش. اینها شرافت ندارن. اگر استالین یا موسکو یا KGB از این کار را میکرد، اینها ادعای اسلام دارن. عملا باید گفت اسلام همینه دیگه. پس میشه دیگه، اگر اینو میگن اسلامن، اسلام همینه. باز نگیم اسلام به ذات خود ندارد عیبی. نه، اسلام اجازه میده به اینا تا این جنایاتو بکنن. چگونه یه دختر جوون رو میبرین وادارش میکنید بره زندگی 3 نفر، یه کارگردان، یه برنامه ساز تلویزیونی و یک شهردار رو به نابودی بکشه، آخرم خودش کشته بشه؟ چجوری ور میدارید یه پرستو میسازید به خارج اعزام میکنید شما... که بیاد بره بشه روزنامه نگار مشهور بشه ولی ماموریتاش هم انجام میده. آقای چالنگی،
آقای نوری زاده، شما اشاره کردید، اجازه بفرمایید، شما اشاره کردید که این وضعیت همه درش سهم دارن، مقصر هستن، اما در اینجا وقتی شما اشاره میکنید یک شهردار رو، همین یک شهردار و بقیه آیا در این مسائل سهم نداشتن؟ در اون سوی قضیه نبودن؟
حتما. من نمیخوام الان بگم کی سهمش بیشتر بوده کی کمتر بوده، اما به هر حال این شهردار رفته پرونده های دوزی آقای قالیباف آورده بیرون، همون زمان ضرب فنی میشه. این آقا رفته 300,000,000,000 تومان دوزی رو بیرون کشیده. من تمام پروندهش رو خوندم، یکی از صدا و سیمایرم آوردم دیروز مصاحبه کردم که تو جریان هست، حالا بقیهش هم میگه چجور خوردش نابودش کردن برای که پرونده دوزی قالیباف آورده بیرون. آقای چالنگی، نباید مردم سکوت کنن، زمان زمانه فریاد است. منتظر آقای ترامپ نشینیم، خودمون 1,000 تا ترامپ رو تو جیبمون میذاریم. 16 نفر 14 نفر تو ایران امضا کردن. اون دکتر شولسدی صدر رفت زندان برای خامنه ای نامه داد، داد جرأت شد داشت همه نامه بدید، همه بلندشین. نمیشه که بگم آقا من اون رو گوشتم به راه اوکی نو شمال هم میرم، نه، باید بلند شد. برای که من و شما هم آقای چالنگ اینجا، تو سلامت دو دادی، من سلامت دادم، جوونیمون رو دادیم و ما میتونستیم خیلی جورای دیگه زندگی کنیم.
به هر حال هر کسی اقدامی کرده برای مساله و منافع مردم و ملت بوده و امیدوارم تمام این تلاش ها روزی برای نسل های آینده مفید باشه و به جایی برسه. آقای شهرصدی، به طور مختصر تفسیر شما رو میشنوید درباره رفتار حکومت و این ترس حکومت از قدرت حکومت است که در بارگاه یزید چنان گذشت، اما امروز روز قرن 21 در ایران چنین میگذره، چه هست؟ این قیاس رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
من ارزیابیم این است که حکومت با چندین بحران مواجه هست که این بحران ها خاص زمان گذار از نظام های تمامیت ها به سوی دموکراسی است. حالا خیلی هم مختصر بگم که بحران مشروعیت هست، بحران عدم همبستگی کارگزاران سیاست هست، بحران ناکارآمدی به ویژه هست، حتی بحران استیلا هست، بحران فساد، بحران اقتصادی و مالی، همه سر داده و هم طبیعتاً حکومت میترسه و بنابراین واکنش نشون میده که کمترین آثار رو بتونه از بین ببره، به ویژه با توجه به اینکه حوادث ایران، تحولات ایران تجربه نشون داده که زمان نمیشناسه. برای نمونه آقای جیمی کارتر در اول ژانویه 1978 در همین تهران ما گفت که ایران در منطقه بی ثبات خاورمیانه جزیره ثبات و آرامش. اون موقع دوره جنگ سرد بود، حساسیت ایران در همسایگی اتحاد جماهیر شوروی خیلی مشخص بود. کسی هم که این حرف رو می‌زد رئیس جمهور امریکا بود، ولی به فاصله فقط یک هفته این جزیره ثبات و آرامش انقلابش کلید خورد و ده ها از این نمونه رو داریم که مثلا جنبش دانشجویی سال 1378 که اشک آقا رو در آوردن، حالا اتفاق خیلی ویژه ای هم نیفتاد بود، روزنامه آقای خوئینی ها بسته شده بود، بعضی روزنامه ها خیلی بسته می شد، اما دیدیم که جنبش دانشجویی رو رقم زد. یا جنبش صبر در 1188، بالاخره این اولین بار که نیست که انتخابات ایران زیر سوال می‌رفت، اما شد اون جنبشی که خلاصه‌ای خامنه ای اومد تو میدون و گفت این فتنه است و الان اون کاندیدای اون انتخابات هم که الان 9 سال حبس خانگی دارن و بسیاری از مردم از فعالان محاکمه دست جمعی شدن. بنابراین در ایران تحولات خیلی خیلی جدی امکانش هست به نظرم، و به عنوان یه تحلیلگر سیاسی معتقدم که ایران الان در واقع آتش زیر خاکستر هست و هر لحظه ممکنه که این آتش شعله‌ور بشه و همونجور که دیدید آقای پوتین هم گفت من آتش نشان نیستم. این سیاستمدارا این واژه ها رو همونجوری که استعمال نمی کنن. در واقع نشون میداد که این رژیم ما در حال آتش گرفتن هست. اون سبب که گاهی حکومت دست به اقدامات و کور بزنه. بله
متاسفانه اگر اشکال فنی میبینید خواهید بخشید. متاسفانه از این بابت میگم که چون رفت آمد صدا به ایران مشکلاتی داره خواهید بخشید. آقای واحدیان گرامی شما بفرمایید. من این پرسش من بوده از بقیه همراهان که با شما امضا کردن این بیانیه رو، خواست شما واقعا چه هست؟
خواست ما جناب آقای چالنگی عزیز همون خواستیه که من قاطعانه میگم اکثریت ملت دنبالش هستن. ببین رژیمی که یک ورشکسته کامل 40 سال اومد یک کارنامه ای از خودش به جا گذاشت که سراسر نابودی و فلاکت به همراه داشته، چه در عرصه سیاست‌های داخلی خودش، چه عرصه سیاست خارجی خودش، یک رژیم منزوی در سطح بین الملل، رژیمی که واقعا هیچ دستاوردی، من بارها این سوالو پرسیدم، گفتم که اینا بیان یک چیزی که در طول این 40 سال اخیر سبب این شده که یک منافع ملی ایجاد شده باشه، به عنوان مثال یک کار بزرگی انجام داده باشن که همه ملت ایران از اون منفعت برده باشن، با این همه ذخایر و ثروت‌هایی که چه از زمان دوران پهلوی به جا مانده بود در ایران و چه تولید ثروتی که بعد از اون شد، نفتی که فروش رفت، ذخایر و معادنی که به غارت رفت، اینا بیان همه اینا رو جمع بکنن و بگن آقا در قبال این همه غارت ما یک همچین دستاورد ملی رو از خودمون به جا گذاشتیم، تا ما هم مطمئن بشیم که آقا خب شاید بالاخره ما داریم دوچار کوربینی هستیم و نمیبینیم چیزی رو. خب اینا هیچ چیزی واقعا ندارن. از اون طرف از دست دادن اون پایگاه‌های اجتماعی خودشون در حتی قوی‌ترین موضعی که اینها داشتن که همون جریان اسلامیت، اسلام‌خواهی بود که اینا یک پایگاه قوی اومدن ابتدای انقلاب در بین مردم ایجاد کردن، الان همون پایگاه هم از بین رفته. یعنی حتی بر مدار دین مداری هم که اگر ما بخوایم حساب بکنیم و بگیم که آقا اینا اومدن به دین مردم هم چیزی اضافه کردن، می‌بینیم درست برعکس این قضیه اتفاق افتاد. یعنی همون یک ذره عقاید مذهبی که مردم به صورت چندین قرن حامل اون بودن، اونم از بین رفت. خب چنین رژیمی که در نهایت ورشکستگی کامل قرار داره، چنین رژیمی که هیچ چیزی برای عرضه نداره، همونطور که آقای دکتر شلسری عزیز اشاره کردن، دچار عدم مشروعیت در بین مجامع بین الملل و از اون طرف یک از همگسیختگی مدیریتی در درون خودش شده. این رژیم هیچ چیزی نداره که عرضه بکنه و ما حق داریم که رژیمی که داره به جز زجر و فقر و فلاکت برای مردم ایران هیچ چیزی ثمر دیگه نداره، بخوایم که از اون رژیم رد بشیم و مردم باید با هم همه برخیزیم، فریادها رو نه به این صورت باشه که فقط 14 نفر بلند بشن، باید همه این فریادها به صورت میلیونی آغاز بشه و بریم برای گذار مقتدرانه و بسیار سالم و امیدوارم که کم هزینه باشه این گذار.
اما آقای نوری‌زاده، حکومت ایران از جمله همین امروز در نمازهای جمعه هم گفته شد که به یک ابرقدرت منطقه‌ای تبدیل شده، به گفته مسئولان حکومتی در برابر آمریکا میتونه ایستادگی کنه. آقای صدیقی امروز گفته که حتی ما تکیه به ملکوت داشته آیت الله خمینی در برابر نه تنها آمریکا، شوروی ایستادگی کرده و از این قبیل صحبت‌ها، حرفایی که حتی آدم‌هایی هم مثل محمد جواد ظریف اینجا و اونجا می‌زنن. این رو چطور تعبیر و تفسیر می‌کنید و امید مستضعفان جهان به هر حال این بیداری اسلامی هر چه که هست رو هم ناشی از انقلاب می‌دونن، دستاوردهای انقلاب؟
جنسش خوب بوده آقای صدیقی زده آمپر پاره کرده. معمولاً آقای صدیقی جنس خوب گیرش بیاد همین حالت ها رو داره. ایشون با مرحوم مولایی با هم مجالسی داشتن. بگذاریم آقای چالنگی، کدوم ابرقدرت؟ انگلیس ها یه تشر زدن، این قایقان دلاوران پاسدار تو سوراخ های آبی گم شدن. چه در امروز هم که پهبادشون زدن انداختن، حالا دارن میگن نه مال خود آمریکایی ها بوده، خودشون زدن. وقاحت آدم همیشه حدود داره. من میگم بشار اسد هم وقاحتش حدود داشت، صدام هم حدود داشت، قذافی هم حدود داشت. ولی اهالی ولایت فقیه به اعتبار اون عمامه حدود نداره، چون عمامه رو
که آقای نوری زاده
نه اونم نداره. ببینید اینا عمامه رو که میبندن، من دیدم، شما هم دیدید مراسم تاج گذاری، اول یه متر و نیم چلواره کوچولوه، حالا مشکی یا بعد هی که اینا میرن حجت الاسلام، ثقت الاسلام، آیت الله، این هی کلوف میشه. یه وقت شما میرید اینقدر عمامه سرشه، صورت اینقدر و این اوگوشه بالا سرش. مرحوم کاشانی چندین نوبت پرسته بود صفویه جقشون رو کجای عمامشون میزدن. اینا همیشه میخواستن شاه بشن، منطقه چون لیاقت شاه شدن رو ندارن، حتی بنظر شاه سلطان حسین لیاقت ندارن، فقط با حق بازی و روایت مجلسی. و من دو سه تا روایت از این صدیقی شنیدم که اگر اسلام واقعی هم حساب بگه بکنیم صد ضربه شلاق دار. ببخشید، امام جمعه قم و متولی وقتی میاد میگه آقای خامنه به دنیا اومد گفت یا علی، اینو باید به جرم کفر اصلا باید نفی بلدش کرد. برای که ببینید این حرفا با همون متر و معیار اسلامی هم که ماها میشناختیم و بزرگ شدیم. یعنی اگر خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، اگه علی حجتی کرمانی بود پا میشد پس گردن اینو میگیره میزدش، کتکش میزد. میخوام بهتون بگم ما با یک قبیله روبرو هستیم که روز به روز مقدار وقاحت بالاتر میره. خسرو خوبان تا وقتی خسرو خوبان بود حرفای خوب میزد، بعد که شد روح الله حسینیان آدم کشت، اقرارم کرد که من کشتم. سید ابراهیم رئیسی، شما سید ابراهیم رئیسی رو فکر کن، یه روزه خونه دوزاری بوده، بعد در 20 سالگی کردنش قاضی، بعدم آوردن دادن جون جوانای مردم رو دستش، برو بکش. بعد میاد میگه سخنرانی میکنه، میگه مقامی برای من بالاتر از خدامی حضرت رضا نیست. اون وقت وقتی خامنه ای میکنتش عضو مجمع و عضو شورا و بعد رئیس قوه قضاییه، با سر میدوه از تو.
آقای نوری زاده همینجا ببینید، سید ابراهیم رئیسی رو میگی، همین سید ابراهیم رئیسی در قتلهای بسیار دستش دهه 60 و قبل و بعدش، بعد انتخاباتی میشه، یک طرفش رئیسیه، یک طرفش هم این شیخ پرزیدنت هست که ایشون هم به هر حال مستقیم و غیر مستقیم مربوط بوده به همه این قتل‌ها، و میرن به رأی میدن ولو 1,000,000. و بعد شما روزنامه نگارانی دارید در خارج از ایران توصیه میکند برید به این انتخاب بین بد و بدتر رأی بدید. اینها رو چطور تفسیر و توجیه؟
ببین چالنگی جانم، خیلی ساده بهت بگم، یا روزی به من زنگ میزنه، میزدن تو دوران انتخابات، آقای فلانی ما رأی بدیم یا ندیم، میگفتم مگه من مأمور آموزش رأی دادنم؟ من چرا؟ خودت انتخاب بکن، راهی رو که خودت میدونی انتخاب بکن، تالا رأی دادی کجا رو گرفتی؟ ببینید آقای چالنگی، مردمم بیچاره ها گاهی اوقات گناهی ندارن. آقای روحانی میاد با لباس ارغوانی غیر میده، آواز میخونه، خواننده و هنرپیشه خوشگل رو میره دورش وامیسونه، اون جوان بیچاره میگه شاید این یکی فرق کنه، شاید این یکی فرق کنه. آقای عارف میاد با خانومش آخرین مدو خانوم پوشیده از مزون پاریس، دختره نگاه میکنه میگه شاید این زنش اینجوری میاد، شاید یه خود فرق کنه. نمیدونه این
آقایی
ببینید ماها وظیفه من و شما اینه که ما تا اونجا که میتونیم باید بگیم آقای چالنگی. ولی الان مردم خوشبختانه به خاطر وجود همین نازنینانی که امروز با ما در برنامه هستن و امثال اینها، من واقعا قدر میدونم ملکی پیر رو با اون سن و سال و سینه زخمی، نوریزاد واقعا درود بهش میرسن، میره بلوچستان میره، اینا رو من قدر میدونم، اینا کار بزرگی دارن میکنن، این بچه ها دارن مهدوی فر، اینا واقعا دارن کارهای عظیمی انجام میدن، ما هم باید با تمام وجود حمایت کنیم، ایران فردا هم بشه صدای اینا و واقعا با تمام وجود حمایت کنیم.
آقای شعله صدری ببینید، اینی که مردم آقای نوریزاده میگی که خب میان یه جلوه تازهی میکنن، چه بعد برای دهمین بار باز هم مردم میگن شاید این بهتر باشه. یک، اینکه اون آگاهی که مرتب ازش صحبت میشه که مردم ایران به آگاهیای رسیدن که مپرس، بله قطعا هم چون این هست در مواردی، یکی این، و دو اینکه بالاخره این حکومت بر چه پایه استواره. اگر اونطور که شما گفتید، اونطور که آقای واحدیان اشاره کردن، اونطور که آقای نوری‌زاده گفت، پایه اساسی این حکومت آیا بگیر و ببندها زندان اختناق اعتقادات مذهبی یک گروهی از مردم هست، چه هست، بر چه اساس، حمایت بین المللی هست؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
آقای دکتر شفیعی کتکنی یک شعری داره در دو سه خط که به نظرم زبان حال حکومت ماست. میگه پیش از شما به سان شما بی شمارها، با تار عنکبوت نوشتند روی باد، کین دولت خجسته جاوید زنده باد. ببینید امروز که ما صحبت میکنیم روزنامه‌نگارهامون تو زندان هستن، اونایی که روز کارگر رفتن رپورتاج تهیه بکنن الان زندانن. عرض کنم کارگرای ما امروز آقای شهابی و خانم فرهناز شیری و آقای حسن سعیدی رفتن جلو وزارت کار اعتراض کردن که آقا ما کارگریم، چرا ما رو بیکار کردید؟ معلمینی داریم تو زندانن، آقای اسماعیل عبدی، آقای محمود بهشتی، عبدالرضا قنبری، اون فعالان محیط زیست ما، وکلای دادگستری، نرگس محمدی، آقای نوریزاد، آقای افراد مختلفی، آقای داوودی. و ببینید یعنی چی؟ اینا یعنی مبارزه در این کشور زنده است. حالا این 14 نفر هم که شما دیدید که من هم اعلان وکالت کردم، از همه 14 نفرشون اگر که نیازی باشه من حتما ازشون دفاع خواهم کرد. میخوام بگم شرایط کشور کاملا عوض شد. اینجوری نیست که فکر کنید که حالا حکومت خیلی خیالش تخت هست که میتونه برای مدت طولانی بمونه، و الان به صورت جزیره جزیره این 14 نفرها خیلی خواهند بود. شاید هزارون 14 نفر اینها به هم دست بدن و متحد بشن. من اصلا فکر برای آقای ترامپ و از این اقدام خارجی ندارم. اصلا ما باید در کشورمون تکلیف رو روشن کنیم، برای اینکه آقای ترامپ هم دنبال منافع ملی خود امریکاست، اون که دنبال منافع مردم ایران نیست که. منتها این روزا ملت ایران در واقع گروگان گرفته شدن بین دو نفر، دو تا ماجراجو. یکیش آقای ترامپ هست که معاهدات بین المللی رو هم به راحتی زیرش میزنه، اینجا هم آقای خامنه ای میگه که من اصلا انقلابی هستم، دیپلمات نیستم، در حالی که برون رفت از این شرایط اسفبار بحرانی کشور نیاز به دیپلماسی داره، نیاز به دیپلمات های برجسته داره، نه مثل محمد جواد ظریف که میگه 10 دقیقه قبل از حمله امریکا به ایران چون به ترامپ خبر دادن که ایران دفاع خواهد کرد لذا حمله لغو شد. من سوال میکنم،
سوال آقای شعله صدری،
آقای چطوری، من سوالم این از آقای ظریف، مگه قرار بوده که ایران حتی دفاع هم در مقابل حمله امریکا نکنه؟ این چه دیپلماتی هست؟
ما اجازه بفرمایید آقای شعله صدری، سوال من سیاست خارجی ایران نبود یا حکومت ایران نبود، سوال من این بود که این حکومت بر چه اساسی متکی هست و داره ادامه میده این همه سال؟ اگر پایگاه مردمی نداره اون چی؟ خیلی 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 کوتاه بفرمایید چون وقت رو برای
این حکومت حتی هم میخوام بگم روی آب هم بنیادش نیست، روی هوا هست، همونطور که آقای دکتر شفیعی کتکنی گفته. ببین امروز سال روز پذیرش قرارداد 598 شورای امنیته که مملکت ما رو 8 سال به خاطر ندانم کاری و بی‌لیاقتی مقامات وقت یه جنگ 8 ساله رو به این ملت تحمیل کردن. امروز
هم شما گفتنی هم از این بابت بسیار مرور اقدامات چجوان استدای من این هست. آقای شعله صدری حتما در پاسخ موضوع و مورد سوال پاسخ بفرمایید. وگرنه گفتنی ها درباره کارنامه 40 ساله بسیار از جنگ 8 ساله تا بقیه مواردی که از آقای شفیعی کتکنی نام برده شد، یکی دیگه از برخواستگان از سرزمین ارجمند، یکی دیگه از بزرگان از سرزمین ارجمند خراسان، همچنان که ایرج میرزا و بسیار دیگه، گفتگو میکنیم با آقای عباس واحدیان شاهرودی از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره در خراسان، آقای علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و آقای قاسم شعل سعدی وکیل پیشین مجلس شورای اسلامی و استاد پیشین دانشگاه. پیامدهای تحریم‌ها، جنگ اقتصادی جاری میان واشنگتن و حکومت ایران چه پیامدهایی داشته است؟ منافع ملی آمریکا و مردم ایران در کجاست؟ و روند بحران میان طرفین رو به کجا دارد در این مثلث؟ واشنگتن، حکومت ایران و مردم ایران. تا لحظات دیگر. آقای واحدیان، واکنش ها بسیار مختلف هست، از محکوم کردن اقدامات آمریکا تا طلب آمدن و حمله نظامی حتی در رسانه‌های اینترنتی، تا واکنش های میانه که ما خواستار همراهی هستیم، خواستار همکاری هستیم و مردم ایران هم به واقع با کسی جنگ و دعوایی ندارن. این طرف قضیه هم در آمریکا صحبت از جنگ نیست. پرزیدنت ترامپ شاید بعد از دوره‌های بسیار تنها که کاخ سفید نشینی است که صحبت جنگ نکرد، از روز نخستم همین بوده. منتها این برجام رو نه به سود ایران دونسته، نه به مردم ایران دونسته و نه به سود آمریکا. به هر حال آنچه که پیامدهای این تحریم‌ها هست رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چه اثراتی در زندگی روزمره مردم داشته و چه اثراتی در مجموعه حکومت داشته و راه حلش رو چطور میبینید؟
هر حاکمیت و حکومتی مسئول این هست که منافع ملی کشور رو تأمین بکنه، سطح رفاه و آسایش مردم، توسعه کشور رو بیاد مقدماتش و زیرساختاش رو تهیه بکنه. این وظیفه یک حکومت و حاکمیتیه که در کنار حالا دولتی که در درون این حاکمیت شکل میگیره موظف هستن که این کارها رو انجام بدن. خب ما 40 سال اومدیم با این حاکمیتی که در ایران شکل گرفت، جمهوری اسلامی اومد روالی رو در پیش گرفت که نه تنها به دنبال منافع ملی ایران و حفظ حقوق شهروندی خودش، نمیدونم حفظ جایگاه و عزت ایران، این روال رو طی نکرد، بلکه همیشه معکوس عمل کرده، معکوس منافع ملی ایران، و از اون طرف روالی رو در پیش گرفت که واقعا خسارت‌های بسیار سنگینی رو حتی به منطقه دارن وارد میکنن. یعنی این گسترش تروریسم یک چیزی بود که از درون ایران به بیرون صادر شد، اول خاورمیانه، شمال آفریقا، غرب آفریقا، بعد در درون اروپا. خب تمام این سیاست ها رو که وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم دنیا حق داره که در مقابل چنین حکومتی توتالیتری بیاد واکنش از خودش نشون بده، و این یک چیزیه که دیگه دنیا به طرف جنگ نمیخواد. بعد از جنگ جهانی دوم همه کشورهایی که دارای سیاستمداران عاقل بودن فهمیدن که خسارت های جنگ، این کشته شدگانش، این منابعی که از بین میره، اینا واقعا غیر قابل جبران هستن. درست ساختمان ها ساخته خواهند شد، فرزندانی زاده خواهند شد، ولی چیزهایی که از دست میره در نسل‌های بعدی خودش هم اثرات سویی به جا میذاره، و اومدن سعی کردن که بر مدار دموکراسی حرکت بکنن. خب یک همچین حکومتی رو چجوری باید متوقفش کرد؟ حکومتی که حرف حساب حالیش نمیشه، نه در درون حرف مصلحان خودش رو گوش میکنه، نه در بیرون میاد به حرف مجامع جهانی گوش میسپاره. این حکومت فقط تنها راه مقابله با اون همین فشارهاست، فشارهایی که من مطمئنم واقعا مردم ایران دارن به شدت صدمه میبینن آیه چارنگی. ولی اگر این تحریم ها هم نباشه، بازم ما فشار خواهیم دید، چون این حکومت هرچی هم که به دست می آورد که خرج مردم که نمیشد، خرج گسترش تروریست میشد. وقتی 150 میلیارد دلار از آقای اوباما تحویل میگیرن به اون جایزه دستخوش برجام رو، اومدن چه کار کردن؟ چه اتفاقی در زندگی من شهروند ایرانی افتاد؟ هیچ. باز هم همون شدت گرانی ها، باز هم همون تورم ها، تورم افسار گسیخته که ریشه در اون تمامیت خواهی خود سپاه پاسداران، این که چنبره ای که بر اقتصاد کشور زدن، حالا به جز سپاه خود آقازادگان ما داریم، یقه سفید ها رو داریم، اینا یک حکومت مالامال از چرک و پلیدی هستن که واقعا به جز فشار برای بیرون راندن اینها و کنار گذاشتنشون، نه ما مردم ایران راهی دیگه داریم و نه کشورهای دیگه. پس این دوتا باید مکمل هم بشن به نظر من، تا شاید از شر این اختاپوس راحت بشید.
آقای نوری‌زاده، شما قطعا در جریان هستید و اشاره هم کردید در بخش اول صحبت ها، ببینید سیاست خاورمیانه یا سیاست به طور کلی آمریکا در مورد ایران تابعی در این حال هست از حرکات مردم ایران، یعنی اون چی که مردم انجام بدن به هر حال اثرگذار هست روی تصمیم گیری های واشنگتن و هر جای دیگه دنیا. این رو الان چجور ارزیابی میکنه؟ کجا هست که این منافع و مساله مشترک ایران و آمریکا به همدیگه میرسه و در جهت مساله و مشترک هر دو سیاست واشنگتن میتونه پیش بره و حرکت مردم ایران؟
چه سوال خوبی کردی جمشید جان، ممنونم. چون میخواستم به این برگردم، آقای دکتر رفیقمون جواب نداد، شعله سعدی درست اونه که میخواستی و اون این بود که اگر رژیم ماند معلول تحولاتی در خارج از چارچوب اراده ملت ایران بود. به معنای دیگه 8 سال جنگی که اشاره کرد، تو اون که نمیتونستی انتظار داشته باشی که مردم قیام کنن، اون حرکت دلنگیز و آزاد منشانه قیام تیر، قیام نوژه، اونم که دیدید مجاهدین و حزب توده هنوزم دارن مسابقه میدن، ما کشفش کردیم. البته آقای بنی صدر هم گاهی ناله میکنه که نه یه خانمی اومد به من کاغذ داد، کاری نداره. 8 سال بعد گفتن دوران سازندگی، رفسنجانی قرض گرفت ریخت تو بازار، مردمی که 8 سال محرومیت کشته بودن، یه فکس نمیدونم یه ضبط نمیتونستن داشته باشن، پول اومد تو بازار. خب 7-8 سال هم مردم گرفتار این بازی بودن، ساخت بوسازی، این به اون خونهشو عوض کن، اون پنجرهشو عوض کن، یه یخچال تازه بخر. این شد 8 سال. پشتش دوران اصلاحات، دریچه امید باز شد، مردم شادمانه، اصلاحات اومد درست شد. 8 سال بعدش گرسنگان و زیر زمینی ها قبرا رو محمود احمدی نژاد کشید بالا، هر جا رفت کیسه پول دنبال خودش برد پخش کرد، دزدان سر گردنه تریلیاردر شدن، باجناق آقای فلان شد صاحب بانک، اون یکی شد صاحب شرکت نفت، اون یکی شد. اصلا باور کردنی نیست، باور کردنی نیست که آدم وقتی در این ماجرای دکل ها میبینه که چجوری یه آقایی چون باجناق رئیسش دفتر شکایت آقای خامنه ایه میتونه 800 میلیون دلار رو بذاره تو جیبش بخوابه. بردن خوردن اینا. اومد دوران این آقای قبای ارغوانی پوش، اینم با شالاتان بازی در اوج خودش قیافه خودش رو یک مصلح نشون داد، تمام صداهاش رو 18 تیر من تیمشو میدونم باشون هفتم چون گرفتم و پخش کردم سر انتخابات، اونجایی که میگو برین اینا رو بگیریم بکشین، اصلا آقای چالنگی رو بودن از گوگل از هر سیستمی بیرون آوردن، اما ما پیدا کردیم پخش کردیم، منتها کم بود دیگه. این آقا هم گرفتاری بعدی مردم چی؟ برجام میاد درست میشه، پول میاد، بدبخت مردم من یه مقدار روی این رفت. اما آمریکا چجوری به ما نگاه میکنه؟ هیچ کشوری در خاورمیانه و در جهان نیست به اندازه ایران آمریکا یا دوستش داشته باشن. اونجا زندگی میکنه جمشید جان، دیدی در گروگانگیری همین آمریکایی‌ها یک بالاتر از ابرو به ایرانی نگفتن، یک بار پرچم ایران آتیش نزدن، حتی این پرچم با علامت سیکای هند رو آتیش نزدن. وقتی با امریکایی حرف میزدی میگه there is no animosity، دشمنی بین ما دو ملت وجود نداره، چون از روز اولی که مردم یادشونه باسکرویل یادشون میاد، باسکرویل یادشون میاد، مستشارای دارایی یادشون میاد، کسایی که اومدن مملکت رو درست کردن، اصل چهار یادشون میاد. حالا یه عده‌ام چستن 28 مرداد، حالا 28 مرداد چی کار کردن؟ اوردی مملکت رفته بود. خب آمریکا دشمن ما نیست، هیچ وقت هم نبود. با رژیم ها اختلاف داشتن، حتی با رژیم شاه. نامه های شاه به فورد علم تو خاطراتش میره، شاه میگه به این مرتیگه بگو مگه تو حاکم ایرانی، من نفتو به فرمان تو نمیفروشم. خب پس اختلاف هم با هم داشت، اما دو ملت دوست بودیم. حتی امروز آقای ترامپ وقتی از ملت ایران صحبت میکنه با احترام صحبت میکنه، و هر چه ما با آمریکایی‌ها نشون بدیم ما از این رژیم نفرت داریم، ما اگر مرگ بر گفتیم مرگ بر اصل ولایت فقیه میگیم، مرگ بر جمهوری جهل و جور و فساد میگیم، نه مرگ بر آمریکا، یه ملت متمدن درخشان که به بشریت این همه خدمت کردن. آره اشتباه کرده، ویتنام هم کرده، کی نکرده، اما آمریکا خدماتش، شما یه دفعه میرید میبینید تو دهکده کوره گانا در اونجا آمریکایی‌ها رفتن تأسیسات زدن، مدرسه، دبیرستان، بیمارستان. جمهوری اسلامی هم رفته زده حسینیه، حسینیه ابراهیم زکزکی اینو رفته زده. اون وقت اینا خودشونو میخوان. من معتقدم ما مردمیم که به آمریکایی‌ها نشون میدیم لیاقت دموکراسی رو داریم و اونا قبول دارن ما لیاقت دموکراسی رو داریم، و روزی اگر ما به پا خواستیم دیگه ندا آقا سلطان غریبانه بر کف خیابان جان نمیده، سهراب پروین خانم رو در پنهان نمیکشن. اون روزی که ما به پا خواستیم این رژیم خیانتکار جنایتکار جرأت نخواهد کرد به بچه های ایران تطاول کنه، چون دنیا مراقبه.
به تفسیر شما آقای شعله صدی، مساله و منافع، ببینید ملت ها با هم دیگه مساله و منافع مشترک بسیار دارن. ویتنام چون اشاره شد، جنگ ویتنام کشته‌های بسیار دادن، ولی الان یکی از دوستان آمریکا هست در اون منطقه از جهان، و همینجا در فروشگاه های لباس که میرید ساخت ویتنام بسیاره، بسیاری از سرمایه های آمریکایی به ویتنام در جستجوی کارگر ارزون و دلیل دیگه مهاجرت کردن. شما تفسیر شما رو میشنوید به عنوان یک حقوقدان، نگاه شما به مساله و منافع مشترک ایران و آمریکا و چگونه میشه به این مساله مشترک دست پیدا کرد؟
ایران دارای یک تمدن و فرهنگ کهن هست که مورد احترام جهان هست. با آمریکا ما هیچ مشکلی نداریم. آمریکا حتی در پیروزی انقلاب ایران نقش مؤثر داشت در کنفرانس گوادلوب، و در واقع در اون کنفرانس پیروزی انقلاب کلید خورد. من نمیدونم این چه دشمنی بوده که ما هم شروع کننده بودیم، ما بودیم که سفارتش رو اشغال کردیم، دیپلمات‌هاش رو گرفتیم، و بحران هم از همون موقع شروع شد. حتی یکی از دلایل همون جنگ 8 ساله اشغال سفارت بوده و ادامه سیاست‌هایی که ما در متأسفانه مقامات ایران، اولا رسماً خامنه ادعا می‌کنه که دیپلمات نیست و انقلابی هست و در واقع ایدئولوژیک هست، در حالی که اونجوری که آقای حدادیان هم گفتن رهبران سیاسی معمولاً وظیفه‌شون منافع ملی کشورشون رو تأمین کنن، نه ایدئولوژی. و ما همش داریم تاوان این ایدئولوژی‌گری رو میدیم. گفتم که حتی همین امروز سالگرد پذیرش قطعنامه 598 که پدر این مملکت در اومد، و عمدتاً به این دلیلی که ما سیاست جهانی و سازوکارهای اون رو نشناختیم. در واقع ما با جهان اعلان جنگ کردیم، فقط امریکای تنها هم نیست، و لذا مورد هجوم و تحریم بین المللی قرار گرفته ایم. البته هزینه‌اش ملت ما دارن میدن متاسفانه، و اگر که این هزینه‌ای که دارن میدن بخشی از هزینه‌ای باشه که برای رسیدن به پیروزی، به آزادی، به دموکراسی باشه، به ویژه حالا چون من خودم یکی از چهره‌های این راه سوم هستم که واقعا اون چیزی که ما پیشنهاد میکنیم برای آینده این است که با توجه به شکست 40 ساله تجربه‌ای که داریم از حکومت دینی، آینده ما قطعا یک آینده سکولار خواهد بود. یک کسی حکومت دینی نمیخواد، نهاد دین از حکومت باید جدا باشه. آزادی زنهای ما موقعی که حقوق بشر رو میپذیریم دیگه تبعیض جنسیتی و قومی و مذهبی معنی نخواهد داشت. موقعی که میریم به سمت دموکراسی، در واقع به معنی این است که رهبران باید منتخب واقعی مردم باشند و در نتیجه ضرورت برگزاری انتخابات آزاد، سالم، رقابتی و حاکمان مادام العمر نخواهند بود. حکومت حتما باید پاسخگو باشه، قوه قضاییش باید هم مستقل و هم سالم باشه. ببینید قوه قضاییه ما با چه معضلاتی مواجه هست خودش، و بخش عمده ای از مشکلات و نارضایتی های مردم اتفاقا مربوط به عملکرد خود قوه قضاییه است که مدیریتش از اول انقلاب تا حالا دیدید که مدیریت سیاسی بوده و نه قضایی. علاوه بر اینکه ما قضات خوب هم خیلی داریم، اما عملکرد این قوه عملکرد خوبی نیست. به هر حال راهی که ما پیشنهاد میکنیم برای آینده ملتمون به سوی آزادی است، یعنی همون چیزی که 150 سال ما دنبالش داریم میگردیم.
بسیار خوب، اجازه بفرمایید وقت ما کم از موضوع دور افتادیم. آقای شولسدی، آقای واحدیان، برای رسیدن به اینکه ما بتونیم در جامعه جهانی جایگاه خودمون داشته باشیم، روابط دوستانه و تأمین منافع مردم ایران بر اساس یک سیاست معقول و مبتنی بر دوستی با بسیاری از کشورهای جهان و همه کشورهای جهان، شما به عنوان یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره از مردم چه انتظاری دارید در ارتباط با این بیانیه، چه در داخل و چه در خارج از ایران؟
خدمت شما عرض بکنم که الان با این شیوه و روشی که حکومت ما در پیش گرفته، مثل این میمونه که ما یک سوار بر یک اتوبوسی شدیم، ما مردم ایران که راننده اون یک فرد علیل کور چلاق، بعد در جاده چالوس به راه افتادیم، انتظار داریم که به سلامت برسیم مثلا به چالوس تو در راه هم نیفتیم، که این اصلا غیر ممکنه. تنها راه اینه که باز ما برگردیم به همون جامعه جهانی، برگردیم در آغوش همون جامعه‌ای که برای همه دنیا صلح میخواد، آرامش میخواد، آسایش منطقه‌ای رو میخواد. خب اینها از یک حکومتی که خودش داره تروریسم رو پرورش میده و تروریسم رو صادر میکنه اصلا یک همچین حرکت‌هایی بر نخواهد آمد، و تا زمانی که ما از شر این حکومت خلاص نشیم، چون واقعا ثابت شده که اصلا ذات این حکومت غیر قابل اصلاحه. آقای چالنگی، تمام اون کسانی که اومدن وقت گذاشتن سر اصلاح رفتارهای این حکومت به این نتیجه رسیدن امروز خیلی از اونا به صفحه ما پیوستن و واقعا درک کردن که غیر قابل اصلاح هستن این آقایانی که در رأس این حکومت قرار دارن و کلن با ترور، با خشونت، با بگیر و ببند، با سرکوب اینها زندگی میکنن. تنها راهش اینه که ما از روی اینها رد بشیم، یک حکومت دموکراتیک، یک حکومت همینجور که آقای شولسدی عزیز گفتن بر مبنای سکولاریسم، اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبنای قانون اساسیش باشه، یک همچین تشکلی باید شکل بگیره. و اینو به شما قول میدم آقای چالنگی، بارها گفتم من از آینده ایران با تکیه بر پشتوانه‌های عظیمی که داره، چه از لحاظ نیروی انسانی، چه از لحاظ ذخایر و منابع و موقعیت استراتژیک که بسیار خاص ایران، اصلا من نگرانی ندارم و میدونم در یک پروسه 10 ساله ما میتونیم خیلی سریع رشد بکنیم به جایی که دیگه فقر رو حداقل در ایران ما نبینیم، به شرطی که از این حکومت بگذریم.
این نظر بسیاری از کارشناسان هست درباره ایران، چه کارشناسان ایرانی و چه کارشناسان خارجی، و این هم الان آقای نوری‌زاده در واشنگتن گفته میشه یه همچین ایرانی به این شکل که آقای واحدیان اشاره کردن به نفع همه هست، به نفع کشورهای منطقه است، به نفع جامعه جهانی است، ایران با ثبات با هر چی که هست. و اینجا من اشاره کردم به تمایل برای مذاکره، درخواست برای مذاکره هر چی که هست، اینجا این خبر تایید نشده، البته راند پال رو گفتن که نامزد کرده برای همچی مذاکراتی، تایید نشده، ولی گفته میشه که مشکل اساسا در خود این حکومت، این حکومت قادر نیست به طرف همچین کارهایی بره، در یک بنبستی قرار داده شده که نه راه پس داره و نه راه پیش. تفسیر شما رو میشه.
حکومت ببخشی گفتگو دو طرف داره، تانگوه، یه رقصی یه نفره نیست، دو طرف داره. شما یه طرف که نشسته خودشو نایب امام زمان میدونه و فکر میکنه همین دو سه سال دیگه با عبدالملک حوسی تو مسجد مدینه از امام زمان استقبال میکنه، با یه آدمی که میگه من دو سال دیگه وقت دارم رئیس جمهور باشم، اینا با هم چجوری گفتگو کنه؟ یکی تو هپروته، هم هپروت واقعی هم هپروت مصنوعی، یکی دیگه تو واقعیت داره با واقعیت زندگی میکنه. این در مشهد یه چیزی از اونجا میکشن، ایشون استاد من میدونه به نام نیدوده، اینا که میرن اونطور میکشن میان بیرون دور خودشون میچرخن، بی خودی دور خودشون میچرخن، میخورن به دیوار، میخورن زمین. اینا همشون نیدوده میکشن به والله، چون اغلبشون هم اهل مشهدن، گرفتاری اینو دارن، ولی با واقعیات آدم زندگی میکنه. این آقای ترامپ به شما چیزی نمیگه، میگه آقا جان بیاین بشینیم یه تجدید نظری تو قرارداد بکنیم که من خیالم راحت بشه، دنیا خیالت راحت بشه، شما هم خیالت راحت باشه، در بهشتم براتون وا میکنیم. آقای چالنگی، شما تو واشنگتن، تو لس آنجلس، هر جا مغازه هایی که ناخن رو تمیز میکنه و ناخن دست و پا، مانیکور پدیکور، همه ویتنامی هن. و میدونی آمریکایی‌ها چقدر به سلامتشون اهمیت میدن، دست و پاشون رو میرن میدن به بچه های دشمن دیروز که ناپالم سرش ریختن. میخوام بگم وقتی ملتی هوشمند بود، آمریکا رو تسخیر کردن ویتنامی ها. از اون ور میلیاردها دلار سرمایه گذاری تو ویتنام شده. خدایا خدایا این حماقتی که نصیب ما کردی در قرن 21 رهامون کن، ما واقعا گرفتاریم، گرفتار یک رژیم نادان جاهل و جائر و قاتل،
یعنی
و باید نجات پیدا
کنیم. یعنی حدود 40 سال پیش شعارهایی که داده میشد که حالا اشکالات و انتقادات بود، به جا نابجا هرچی که بود، سالهای پیش از انقلاب، ولی شعار داده می شد آقای خامنه و بقیه که تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. یک هفته دیگه سالگرد درگذشت شاه، نزدیک به 40 سال از کفن کردن پادشاه فقید ایران گذشته. یعنی شما میگین در این 40 سال فقط صرف نیدوده زدن شده و
مملکت رو نیدوده کردن. آقای چالنگی، یه لکته خدمت بگم، من این شعار رو ندادم، ولی منم شعار دادم، تندی کردم، با تمام وجود بلند میشم پوزش میخوام از ملت ایران.
وقت ما تمام شد، سپاس از شما آقای نوریزاده، با سپاس از شما آقای واحدیان در شاهرود، و سپاسگزار هستیم از شما آقای قاسم شعله سعدی. پرسش اما این هست که در آغاز انقلاب، در جریان انقلاب، روحانی، آیت الله خمینی نمایندگی میکرد روحانیت شیعه رو، بیش از 500 سال اعتبار، و هیچ زنی بر اون نمیرفت، دستی به خون آلوده نداشت تا اون زمان، و قابل اعتماد بود دست کم برای بسیاری از مردم. اما در حال حاضر بعد از 40 سال که تمام روحانیون حکومتی مسئولیت هایی داشتن در خون ریزی ها و کشتار و وضعیت کنونی، آیا باز قابل اعتمادند که بین بد و بدتر اونها کسی رو انتخاب کرد؟ پرسشی است. با سپاسی دوباره از میهمانان برنامه و شما که با ما همراه بود، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، درایک، الوند، کوزک، رس و تفتان، تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد